سلام عرض می کنم خدمت حضار گرامی، آقایان و خانم ها. قبلا عرض بکنم که در جلسه گذشته گفتم که این جلسه به ادامه بحث می پردازم و جلسه بعد به پرسش پاسخ ها. بعدا متوجه شدم که غیر از جلسه بعد ما امسال یه جلسه دیگه هم خواهیم داشت. من فکرم رفته بود پیش اون 15 روز یک بار. بنابراین علاوه بر بحث های امروز، جلسه آینده را هم ادامه می دهم در باره بحث های همین فلسفه زبان که مشغولش هستیم. اون جلسه آخر را که میشه 22 یا 23، اون جلسه انشاءالله به پرسش پاسخ های مربوط به همین بحث های فلسفه زبان خواهیم پرداخت. و همطور که عرض کردم، لطفاً مکتوب بکنید که من بدونم دقیقاً تأملی کرده باشید و بعد بنویسید که مشخص باشد دقیقاً سوال چی هست. تا اونجا که در خاطرم هست، در جلسه پیشین روی چند نکته تأکید شد و از جمله روی مسئله قصدی بودن دلالت زبان، هر متن زبانی، و نیز منتقل شدم از اون بحث به بحث دیگری که نظر پاره‌ای از فیلسوفان زبان بود که گفتند زبان یکی از بازی‌های زندگی انسانی است و اون رو توضیح دادم. منتقل شدیم به بحث فلسفه زندگی و اینکه چگونه در نظر عده‌ای از فیلسوفان اونها از این زاویه به فلسفه پرداختند که زیستن انسانی را خواستند بفهمند چیست و معمولاً زیستن انسانی را یک بازی انسانی تلقی کردند که ما انسان‌ها در دوران زیستنمون مرتب در حال بازی کردن هستیم، به اون معنا که توضیح داده شد. و گفتن یکی از اون بازی‌ها یا اساسی ترین اون بازی‌ها بازی‌های زبانی است. خب اون قسمت را بیشتر نمی‌خوام توضیح بدم، ولی در ارتباط با اون قصدی بودن دلالت زبان، چون مسئله مهمی است و در فهم و تفسیر ما از متون، چه اون متون دینی باشند و چه غیر دینی باشند، نقش عمده‌ای بازی می‌کنه، بیشتر اون موضوع قصدی بودن را دنبال می‌کنم. اینجا نکاتی را که عرض می‌کنم از فیلسوفان مختلف هست، از جمله یکی از فیلسوفان بنام هست که در باب زبان و هرمنوتیک آراء برجسته ای داره، یکی از اون قطبهای علمی این بحث ها هست به نام آقای هیرش که کتاب مستقلی هم داره نوشته و اون کتاب موضوعش این است که فهم و تفسیر متون چیست. چند تا از این نکاتی که عرض می کنم آراء اوست، البته آراء اختصاصی او نیست، دیگران هم در این آراء با او مشارکت دارند. در ارتباط با این که دلالت یک متن زبانی یک مسئله قصدی است، به این معنا که یک گوینده ای باید اون دلالت را قصد کرده باشه، دلالت جمله بر معنایش را، دلالت یک متن بر معناهای پیچیده توی اندر توی را، یک قصد کننده لازمه. و اینطور نیست که این نشانه های زبانی یعنی الفاظ و کلمات و جملات هر گونه که پیدا بشوند دلالت بکنند، ولو اینکه یه صداهایی باشه تو هوا پیدا بشه مثلا، حالا به نوعی. این رو توضیحشو در جلسه گذشته دادم. ایشون میگوید که به این دلیل دلالت جملات و متنها بر معانی یک امر قصدی است که معنا اصولا از جنس آگاهی است، معنایی که ما از جملات و متنها میفهمیم این از جنس آگاهیه، یه نوع آگاهی است. هر کدام از ما به ذهن خودمون مراجعه بکنیم میفهمیم که این حرف حرف درستی است. الان شما که اینجا نشستید و گفتارهای بنده را میفهمید و این سخنان من دلالت میکنه بر معناهایی، یعنی چه؟ یعنی آگاهی هایی در ذهن شما پدید میآید. اینه دیگه، آگاهی پدید میاد در ذهن شما، میگید این فهمیدم، یعنی این آگاهی برای من پیدا شد. و قبل از آنی که این سخنان رو بشنوید اون آگاهی در ذهن شما نبود. پس معنا از سنخ آگاهی است نه از سنخ احساسات و عواطف، نه از سنخ خوش آمدنها بد آمدنها، غمگین شدنها یا خوشحال شدنها، پسندیدنها یا نپسندیدنها، نه، اونا عواطف احساسات هستن. اما اینکه شما به معانی که بنده اینجا عرض می کنم منتقل می شوید و سخنان من دلالت می کنه بر معناها، این معناها از سنخ آگاهیه، آگاهی های شما اضافه می شه بهش. حالا این آگاهی ها ممکنه اثر خوشحال شدن هم داشته باشه، اثر غمگین شدن هم داشته باشه، پسندیدن و نپسندیدن را هم داشته باشید، بپسندید نپسندید، اما خود این معناها از سنخ آگاهیه. این خیلی مهمه. همونطور که مثلا ما میگیم که دانستم این جدول ضرب را که فلان عدد را در فلان عدد ضرب بکنن نتیجه میشه فلان، این دانستم یعنی چی؟ یعنی آگاه شدم. این آگاه شده ام، حالا این آگاهی که برای من پیدا شده از مطابق واقع هست یا مطابق واقع نیست، صادق است یا صادق نیست، اینم باز یه مسئله دیگریه، اما در درجه اول آگاهی است. خب پس ما چه یک متن ادبی بخوانیم، چه یک متن به اصطلاح مقدس دینی بخوانیم، چه یک متن ریاضی بخوانیم، چه یک متن فلسفی بخوانیم، هر متنی که بخوانیم یا بشنویم اینها را و بگیم که اینها به معانی دلالت میکنند و ما فهمیدیم، اون معانی همه از سنخ آگاهی است. خب و آگاهی به این معنا از آن انسان است. این نکته خیلی مهم دیگری است. آگاهی به این معنا که آگاه نبودم و آگاه شدم، نمیدانستم و دانستم، به عنوان یک تجربه ای که پیدا می شود، این از آن انسان است. انسان این است. و ما هر وقت به این ترتیب به معنایابی دست پیدا کنیم و از معناداری جملات، کلمات و متنها حرف بزنیم، از یک امر انسانی حرف میزنیم، از یک آگاهی انسانی حرف میزنیم که این آگاهی انسانی اول در گوینده است یا در نویسنده است و از طریق نوشتن یا سخن گفتن اون منتقل میشه به شنونده یا خواننده. اینا تبادل آگاهی هاست. اون چیزی که میگوییم تبادل اطلاعات، شما میتوانید بفرمایید تبادل آگاهی ها. این تبادل اطلاعات یعنی چه اصلا؟ یعنی تبادل آگاهی ها دیگه. ملاحظه می کنید که چقدر این جریان در تمامیت خودش در جهان انسان شکل می گیره و تجربه از همه اینها. این آگاهی که ما پیدا می کنیم تجربه می کنیم این آگاهی را، نه اینکه میاد یه جوری وارد ذهن ما میشه مثل اینکه آب را در داخل یه لیوان بریزن، نه، اینا تجربه است. من تجربه میکنم که آگاه شدم. حالا اینکه دقیقاً معنای تجربه چیست و چه معناهای گوناگون داره این تجربه، این یه مسئله است در جای خودش، ولی من تجربه میکنم، حالم دگرگون شده، یه چیزی به من اضافه شده و این که چیزی به من اضافه شده و یه آگاهی جدیدی به من اضافه شده، اینو من تجربه می کنم. و به همین جهت هم هست که بحث مفصلی هست در فلسفه زبان و اون این است که شما هیچ زبان انسانی رو پیدا نمی کنید، هیچ سیستمی از سیستم‌های زبان انسانی را پیدا نمی‌کنید. هر زبانی باشه، فارسی باشه، عربی باشه، انگلیسی باشه، ترکی باشه، اسپانیایی باشه، هر چی باشه، نمی‌دونم چند هزار تا زبان هست در دنیا، زبان‌های زنده باشه یا زبان‌های مرده باشه، که چون بسیاری از زبان‌ها هم مرده‌اند، که تمام این سیستم‌های زبانی مخزنی هستند از تجربه های انسانی، از آگاهی های انسانی مخزنند. اینا موزه هستند، نشان می دهند که مردمی، یک جماعت بشری که به زبان فارسی در طول تاریخ سخن گفته است، چجور فکر می کرده است، چه تجربه هایی از زیستن داشته است. حالا این تجربه هایی که از زیستن داشته است می شود آگاهی های فلسفی باشه، میشه آگاهی های علمی باشه، میشه آگاهی های ادبی باشه. این آینه تجربه هاست، اینو من بارها نوشتم و همین جهت است که روحیات یک ملت را نشان می‌دهد، سوابق یک ملت را نشان می‌دهد، ارتباطات اجتماعی یک ملت را نشان می‌دهد. و درست در همین جاست و از زاویه همین تجربه‌هایی که در زبان‌ها منعکس میان، ملت‌ها را دسته‌بندی می‌کنند، می‌گویند اینها جهان آگاهند، اونها خدا آگاهند. مثلا یکی از تقسیم بندی های کلی که می کنن این است، می گوین که مردم شرق از دیر زمان خدا آگاه بوده اند یا خود آگاه بوده اند، اما مردم غرب از دیر زمان جهان آگاه بوده اند. یعنی اون چیزی که در آگاهی های اونها متراکم شده بوده، تجربه های اونها معطوف به اونها بوده، این بوده که جهان چیست، جهان چگونه هست، جهان را چگونه تجربه می کنند، جهان را چگونه تجزیه و تحلیل می کنند. و جهان یعنی کوه، دشت، آسمان، زمین، پدیده‌ها، حوادث، جامعه انسانی. اما از اون طرف مردم شرق یا مسئله شون این بوده که خود را چگونه تجربه می کنن، تجربه می کنن، یعنی در اون کاوی، یعنی همون سفر در حال نشسته، در کنجی نشسته، جهانیست چیه در کنجی نشسته، نشسته در گوشه، اما جهانیست نشسته در گوشه، هنچه جهانیست نشسته در گوشه. یعنی اونقدر اگر به درون او راه یابی، اون درون یک جهان است، به سکوتش نگاه نکن، به ساکت بودنش نگاه نکن، اون درونش یک جهان است. اگه بتوانی نگاه کنی به درون او، یه جهان خواهی دید. یا اینه، یا خدا آگاه هستند به این معنا که وقتی نگاه میکنی فرهنگ این جماعت را، یعنی زبان این جماعت را و اون تجربه هایی که در این زبان منعکس است، میبینی همه اینها آگاهی هایی است از خدا. خدا چیز، خدا چگونه هست، رابطه من با خدا چیست، میتونم به او برسم یا نمیتونم برسم. حالا این که من و شما از بیرون نگاه بکنیم بگیم که این قضیه هایی که در ذهن اینها هست قضیه های صادق مطابق با واقع هست یا نیست، این یه مسئله بعدیه. صادق هست یا صادق نیست، این یه مسئله بعدیه. این مثل این میمونه که شما در گنجینه ای را باز بکنید ببینید که انواع و اقسام اشیاء عتیقه اونجا هست. حالا شما این اشیاء عتیقه را بپسندید یا نپسندید، اون یه مسئله دیگریه. بگید این چرا اینا را اینجا جمع کرده، بی خود جمع کرده، اینا اصلا ارزشی نداره، اون یه مسئله دیگریست. اما وقتی باز کنید میبینید که بله اینجا چی هست. عده این تقسیم بندی را کردن در زبان و فرهنگ و اذهان شرقی ها چه چیزهایی هست، در زبان و فرهنگ و اذهان غربی ها چه چیزهایی هست. حالا این یک چیز خیلی مطلبی خیلی کلی بود که من عرض کردم خدمتتون، و الا حالا این قلمرو این شرق که ازش صحبت میکنن کجا هست، قلمرو این غرب کجا هست، و آیا اونا همیشه اینطور بودن و اینا همیشه اینطوری بودن، یا اینکه نه، یه مثل رودخانه هایی که هی آبشون وارد یک دیگر بشود، یا دریاهایی که آبهای ناشی از اونها در دریاهای دیگر بریزد، اینا همیشه فرهنگ های گوناگون بشری با هم تبادل داشتن، گفتگو داشتن از اینجا به اونجا و از اونجا به اونجا، اونا هم باز یه مسائل دیگریه. اما نهایتاً این حرف ها هست که بالاخره شما اگه بخواید تیپ بندی کنید، اونجا این تیپه، اونجا این تیپه. و به همین جهت هم میگوین که هیچگاه گفتگوی واقعی و تفاهم واقعی بین این دو جماعت اونطور که شاید و باید ممکن نیست پیدا بشه. من نه تأیید میکنم نه تکذیب میکنم، این حرف ها هست. اینا همه مبتنی بر این است که زبان آینه و انعکاس تجربه های انسانی است، و به تعبیر دیگر زبان ها انعکاس آگاهی هاست. خب این که اینطور هست، معنا از جنس آگاهی است و زبان ها محل تراکم آگاهی هاست، پس دلالت ها هم دلالت های بر آگاهی هاست و سبب پیدایش آگاهی هاست. خب شما اگر بخواهید یک آگاهی را به دیگری منتقل کنید، باید قصد داشته باشید. این همون برمیگرده به قصدی بودن زبان. شما باید بخواهید آگاهی را به دیگری منتقل کنید. آگاهی خود به خود منتقل نمیشه. آگاهی یک چیزی است که هم به دست آوردنش قصد میخواد، هم منتقل کردنش قصد میخواد. ما فکر میکنیم که مثلا یه جمله ساده ای که میگوییم، همونطور که در جلسه گذشته اشارش کردم، خب خانه ها این جمله به این معنا دلالت میکنه دیگه. نه، اینطوری نیست دیگه. حالا این نمیخوام توضیح بدم، خواهناخواه دلالت نمی کنی. باید یک گونه رو گفتم جلسه قبل، گوینده انسانی باید قصد بکنند که من این جمله رو میگویم تا به این معنا دلالت کنه. این یه نکته در توضیح بیشتر اون مطلب قبلی که آقای هیرش گفت که این چرا اینطوره، برای خاطر اینکه معنا از جنس آگاهیه. در همین جا ایشون یک نکته ای را اضافه میکنه که نکته خیلی جالبی است. میگوید که عرفا همیشه یک مدعایی داشته اند و بیشتر عرفا روی این مدعا تکیه کرده اند و اون این است که قطع نظر از یک انسان که وجود داشته باشه و با قصد بخواهد معانی را که آگاهی هاست بر انسان دیگری منتقل کنه، خود عرض کنم نشانه های زبانی به صورت خود بنیاد معنا دارن، به صورت خود بنیاد معنا دارن. شما وقتی میشنوید کلمه آب، هیچ لازم نیست یک انسانی وجود داشته باشه، یک گوینده ای قصد کرده باشه از آب این مایع را. یا وقتی میگویید که این پارچ پر آب است، هیچ لازم نیست یک گوینده انسانی قصد کرده باشه این معنای جمله را. اگر شما تو هوا هم بشنوید که گفته میشود که مثلا تو فضا، همونجور که در جلسه گذشته گفتم، این پارچ پر آبه، این معنا داره، برای اینکه یک رابطه طبیعی هست بین لفظ و معنا، طبیعی ازش طبیعی معنا میکنن، قید میکنن اینا یه مقدارم. یعنی چه طبیعی؟ یعنی همونطور که مثلا دود دلالت بر آتش میکنه، مثل اینکه این مثال ها رو زدم دیگه در بعضی از جلسات. شما هر وقت یه جمله ای را هر جور که بشنوید، ببینید که حتی مثلا یه دفعه نقش بس روی زمین، تو بیابون داشتید میرفتید، یه وقت میبینید که جلو شما روی خاک یک جمله نقش بست و به شما داره میگه که کجا داری میری؟ بیست. این جمله بیست، آقا ای راه رونده بیست، از اینجا تجاوز نکن، نقش بست روی زمین. هیچ گوینده انسانی قصد کننده ای نداره. او میگوید که حتی اگر یه چنین جمله پیدا بشود، این هیچ معنایی ندارد. من در جلسه گذشته گفتم که ممکنه کسی بگوید این معنای تصوری دارد، معنای تصدیقی ندارد. یعنی به این معنا به ذهن ما از این جملات این می آید که معنای این الفاظ چیه یا معنای این جمله چیه. منتها نمی توانیم بگوییم کسی با من سخن می گوید، اون را نمی تونیم بگیم که یک کسی هست داره با من سخن میگه، گیج میشیم فقط. اما اینا به ذهن ما میاد. این آقای هیرش میگه که حتی این معنای تصوری را هم نداره، محمل محمل است اگر چنین چیزی اتفاق بیفته. درست است که در بدو نظر میاد به ذهن که بیست، آدم خیال میکنه که این یه معنای ازش فهمیده، اما یه قدری گام به عقب بذاره تأمل کنه، خواهد دید این محمل محمله، هیچی نمیفهمه آدم از این. یک گام جلوتر میگذاره از اون مطلبی که ما در جلسه گذشته گفتیم. حالا شما بعد خودتون روی این تأمل بکنید که اگه یه چنین چیزهایی پیدا بشه، همونطور که مثلا در جلسه گذشته گفتم، مثال زدم از آسمون یه صدایی بشنویم، ما که گفتم عکس العمل این که آدم متحیر میشه، گیج میشه، نمیدونه کسی با او داره حرف میزنه، نمیتونه بگه کسی داره با او حرف میزنه، به این جاها نمیرسه. ولی گفتیم که نه، معنای این جملات تو ذهنش میاد. این آقا میگه که اصلا اینم هیچ، و از حرف این طور فهمیده میشه که اصلا معنای تصوری در جایی ممکنه که معنای تصدیقی امکان داشته باشه. معنای تصدیقی یعنی این که آدم بتوند بگوید کسی با من دارد سخن میگوید. حالا من اون شخص را میبینم یا نمیبینم مطرح نیست، ممکنه من نبینم، اما تا به این نرسم که یک انسانی، حالا انسان هم نگیم، کسی دارد با من سخن میگوید، تا به این نرسم معنای تصوری هم وجود نداره، چیز مهملیه. یعنی چه؟ آدم مثلا یه چیزایی رو میبینه، یه معنای تو ذهنش میاد، این چه فایده داره؟ این چه فایده داره که من یه چیزایی رو یه جایی ببینم یه معنای تو ذهنم بیاد؟ شما بعد روی این تأمل بفرمایید. حرف این آقا اینه، معنا یعنی قصد شده. اصلا معنا اینه، انا یعنی قصد کرد، معنا یعنی قصد شده. من وقتی هیچ قصد شده ای رو نمیتونم تصور بکنم، اگر جلو من روی زمین یه چیزی نقش ببنده، یه جمله نقش ببنده، یا تو هوا یه جمله نقش ببنده من بشینم، این اصلا هیچ معنایی نداره، مهمل است اصلا. عقیده او اینه. خب، و به همین جهت میگوید که نمیپذیریم سخن عرفا را. ایشون میگه که میگویند الفاظ و جملات خود به خود معنا دارن، هر کجا پیدا شده باشن، از هر طریق پیدا شده باشن، انسانی باشه یا نباشه، حتی از دهان حیوانات بیرون بیاد، معنا داره. ایشون میگه ما این نمیذاریم. بعد میگه به دلیل این که هیچ دفاع قابل قبولی از این نظر به عمل نیامده است. آدم دانشمند دقیق حرف میزنه، وقتی یک سخنی را میگوید باید دقیق حرف بزنه، کلیگویی نکنه. میگوید برای این که هیچ دفاع قابل قبولی از این نظریه به عمل نیامده است. این نظریه هایی که در فلسفه زبان هست، که متنوع و گوناگون هم هست درباره این که زبان نیست، صاحبان هر کدام از این نظریه ها دلائلی اقامه می کنند برای دفاع از نظریه شون. من اگر این حرف رو می زنم دلائلم اینه، دفاع می کنم. شما می تونید این دلائل منو رد کنید. این رو من خدمت شما عرض بکنم، این که ما به این آسانی نشستیم اینجا بنده حرف میزنم شما هم میشنوید و خیال میکنیم که تمام شد، من حرف زدم شما هم توجه شدید تمام شد. یک فیلسوف با اون ذره‌بینش وقتی این حوادثی را که اینجا اتفاق میفته ببینه، ده ها سؤال فلسفی از این مسائل بیرون میکشه. یعنی چه تو گفتی من فهمیدم؟ زبان چیه؟ جمله چجور دلالت میکنه؟ خب اینا فلسفه ایناست دیگه. حالا من بارها هم گفتم که فلسفه کارو مشکل میکنه، فلسفه حواس ما رو پرت میکنه همیشه، ما سرمون انداختیم پایین، زندگی خودمون میکنیم، فیلسوف میاد آشفته میکنه این وضع را، آشفته میکنه، میگه این چیه اون چیه. خب اگه کسی هم از آشفتگی خوشش نیاد، باید در این بحث ها اصلا حضور پیدا نکنه و شرکت نکنه. اما ذهنهایی که نه، همینجور زندگی رو ساده تلقی کردن و زندگی کردن و روز را به شب آوردن براشون قانع کننده نباشه، اونا میرن دنبال این چیزه. حالا به جایی میرسن یا نمیرسن، اونم خودش یه مسئله دیگریه. ممکنه آخرش هم بهش میگن که به هیچ جان، آخرش هم به اینجا برسن که هیچی نرسید، هیچی نفهمیدیم، این دنیا برای ما همچنان راز موند. خیلی هم ممکنه در آخر بگن که ای کاش عمر رو در این قسمت تلف نکرده بودیم، یه کار دیگه کرده بودیم مثلا. اینا اینجوریه. ریسک ورود در بحث های فلسفی، ریسک هیچ معلوم نیست از کجا سر در میاره، منتها هیچ پاسخ های تضمین شده نداره. هیچ آدم وقتی گاهی مشغول میشه ممکنه یه 10 سال هم صرف یه نظریه‌ای بکنه، بحث‌های فلسفی، خیال کنه که همه جوانب قضیه را کاویده است، همه سخن‌های درست را فهمیده است، همه پاسخ‌های غیر قابل برگشت را داده است، اما یک دفعه یکی از یک جایی پیدا میشه یه انگشتی بذاره روی کتاب، اون داستان انگشت روی کتاب گذاشته رو که میدونید، کسی کتابش رو فرستاد به کسی که آقا این کتاب رو خواهش میکنم چیز کنید بخونید، هر جاش که یک اشکال داشته باشه یه انگشتی روش بذارید، این انگشت روش بذارید یه اصطلاح هست دیگه، یعنی اونجا رو یه تذکری بدید. بعد از مدتی آمد این آقا، اون آقا گفت که آقا کتاب مطالعه فرمودین چجوری بود؟ این آقا کتاب رو آورد گذاشت یه انگشت گذاشت روی کل کتاب، گفت همش مهملاته. حالا ممکنه یه جایی برسه که ببینه همش با مهملات صرف نظر مشغول شده، بله، بعد بگوید که چیه اون بیت که سعدی حافظه که آخرش بگوید که فقط دوست جز سخن دوست همه باطل است، اون شعر چی یادم نیست. نه اون یه مسئله دیگریه، اون از یک وضعیت ازلی عرفانی حرف میزنه. اون شعری که هست این است که هر چه تا حالا گفتیم و بافتیم همه اینا غلط بود باطل بود، فقط از دوست اگر سخن بگویی اون درست است، اون اصل است. اون شعر اینه. به هر حال بله، این آقا میگوید که این حرف که عرفا، بعد میگه این یک نظریه زبانی عرفانی است و این داستان این که عرفا گفتن که این زبانهای متون دینی یا متون مهم عرفانی زبان اشاره هست، که همونطور که کسانی در این زمینه مطالعه دارن میدونن اشاره هست، و گفتن اینا یک اشاره هاییست که خواص میفهمن که اون وقتی میگوید لوح، لوح محفوظ، منظور از اون لوح محفوظ چیه؟ او وقتی میگوید نون والقلم منظور از اون قلم چیه؟ یا میگوید که عرش وسع کرسی و سماوات والارض منظور از اون کرسی چیه؟ یا نمیدونم الرحمن و علی العرش استوا، اون اهلش میفهمن که اون عرش چیه. منتها اینا یه زبانهای رمزی اشاریه که فقط عده‌ای میفهمن، که معنای واقعی اون عرش همونه، معنای واقعی کرسی همونه، بین اون الفاظ و اون معناهای واقعی یک ارتباطهایی هست، این ارتباطها ارتباطهای طبیعیه، ولی گوش من و شما اون ارتباطهای طبیعی را درک نمی کنه. در واقع اونا خواستن بگوین که دلالت الفاظ و جملات بر معناها مثل دلالت دود بر آتش است، طبیعی است، اما شما تا خودتون رو تصفیه نکرده باشید از این دلالت‌های طبیعی آگاه نمیشید. این آقای هیرش میگه این نظریه‌ای که وجود داره به صورت قابل قبولی از این نظریه دفاع نشده. معنای این حرف این است که ما وقتی از زبان انسانی حرف میزنیم از چیزی داریم حرف میزنیم که به صورت بین الاذهانی میتونیم به اون ترتیب اثر بدیم. ما وقتی میگیم زبان انسانی چیه، از یه موضوعی حرف میزنیم که از طریق او عموم مردم، عموم انسان ها میتونن با هم مفاهمه بکنن. یعنی اگه این گفت لوح، اون یکی بفهمه که چی میگه، این گفت قلم، اون یکی بفهمه چی میگه، این گفت عرش، اون دیگری بفهمه چیه. شما دارید از یه چیزای حرف میزنید که به این زبان روزانه‌ای که ما با هم از طریق این زبان روزانه تفاهم میکنیم به این مربوط نیست. شما دارید از یه چیز دیگه دارید حرف میزنید، ولی ما داریم از این زبان روزانه خودمون حرف میزنیم. بنابراین اون حرف شما قابل دفاع نیست. نمیخوان بگن باطل است ها، نمیگه اون شخص، نمیگه باطل، میگه قابل دفاع نیست. اگر چنین چیزی هم وجود داشته باشه یه زبان دیگری، مثل زبان مرغان، مثل زبان منطق الطیر، اون چیزی که به مرغان نسبت میدهد و ها کسا. نکته دیگر این است که خب فرض میکنیم که متنی هست و این متن یک گوینده دارد یا یک نویسنده دارد و او قصد کرده است که این متن دلالتی داشته باشه. آیا همین مقدار کافی است که این دلالت آشکار بشه، این معناها آشکار بشه؟ این غیر از اون پنج مقوم هست که من دو سه جلسه پیش گفتم و ممکنه در ذهن بعضی از شما آیون خانم ها بیاد که من دارم همونو اینجا تکرار میکنم. نه، اون نیست، به کلی چیز دیگری. اون پنج مقوم که گفتیم این پنج مقوم نباشه زبان انسانی شکل نمیگیره. اون چه در اینجا میگویم چیز دیگریست و اون این است که معنا چگونه آشکار میشه. حالا فرض کنید که زبان انسانی شکل گرفته، معنا چگونه آشکار میشه؟ چون میگوید که اون چرا که یک گوینده و نویسنده میخواد بفهماند، این در صورتی آشکار میشه این معنا که یک کسی انتظار یک معنایی را بکشد. این یک دوم یک هدفگیری بکند برای فهمیدن معنای خاصی از اون چه گفته شده یا نوشته شده. از اون پنج مقوم که قبلا گفتیم شاید اینطوری فهمیده بشود که وقتی یک کسی گفت، یک کسی شنید، دیگه تمومه دیگه. من میگم شما میشنوید، پس معناها معلوم میشه. این آقا میخواد بگه نه، مسئله به این سادگی نیست. معناها موقعی معلوم میشه که شما یه انتظاری بکشید. اول انتظار، شما همه تون که تشمی میارید اینجا، من وقتی میام اینجا این پشت مینشینم، حواستون رو جمع میکنید، این یعنی چی؟ از این آدم منتظر غیر از اینه. و به همین جهت هم هست که من یه خورده بشینم اینجا هی سرمو بیندازم پایین هیچی نگم، شما سوال براتون پیش میاد که خب پس این چرا اینجوری میکنه؟ الان این ضبط صوت من روشن نمیشد، دوست عزیزمون آمد اینو روشن که من دیدم خیلی داره طول میکشه، هی دارم به این نگاه میکنم، گفتم آخه یعنی چه که من همونجوری نشستم دارم اینو رو خب بفرمایید روشن کنید دیگه، میگم راحت میشه قضیه حل میشه. شما همه با انتظار اینجا مینشینید. انتظار چه چیز؟ انتظار این که من سخن بگویم، نه بیش از این، انتظار یه سلسله معناها را میبرید، یه سلسله آگاهی ها را میبرید، منتظرید یه سلسله معناها، یه سلسله آگاهی ها به شما منتقل بشه. اگر این انتظار وجود نداشته باشه، معناهایی وجود ندارن. یعنی چه؟ اجازه میدید اگر جسارت نباشه یک اینجوری عرض بکنم، اگر خدایی نکرده یک اتفاقی اینجا بیفته، یک گازی اینجا پخش بشه که جز بنده همه شما به خواب برید، همه به خوابید، ولی من تحت تاثیر این گاز قرار نگیرم، هی ادامه بدم، هی حرف بزنم، معنایی اینجا وجود داره؟ معناهایی پیدا میشه؟ هیچ معنایی پیدا نمیشه. یکی نشسته داره بی خودی برای خودش حرف میزنه، دلالتی در کار نیست. یا اینکه حضور داشته باشید، حواس ها جایی دیگه باشه، انتظار هیچ معنایی را نکشید، انتظار انتقال هیچ آگاهی را نکشید. یا این که تصور بکنید که بنده معلم ریاضیاتم، اومدم اینجا ریاضیات بگم، انتظار معانی ریاضی را داشته باشید. و من این حرفا رو بزنم، هیچ معنای آشکار نمیشه. این آقا میگوید که این که ما میگیم زبان 5 تا مقوم داره، یکی از اونها شنونده است، معناش این نیست که یعنی شنونده می نشیند. الحمدلله اختلال گوش هم که نداره، می شنود و معناها آشکار می شود. نه، اینجوری نیست. شنونده باید منتظر باشد، حالت انتظار داشته باشه. این انتظار اگه وجود نداشته باشه معنا شکل نمی گیره. و این انتظاری حالت روحیه. این نکته مهمیه ها. چرا مهمه؟ از این نظر مهم هست که بسیاری از سوء فهمها و بدفهمیها از اونجا ناشی می شود که شنوندگان که انتظار دارن، انتظار معناهایی را دارن که اصلاً گوینده در صدد بیان اون معناها نیست، یه چیز دیگه داره میگه. اما اینا فکر میکنن که این اونا را داری میگه، که اونا تو ذهنشونه. شنونده ها انتظار یه معناهایی را میکشن که گوینده اصلا اون معناها را نمیخواد بگه. گوینده خیال میکند که شنونده ها همون معناها را انتظار میکشن که او میخواهد بگوید، و شنونده ها هم که معناهای دیگری تو ذهنشون هست این انتظار را میکشن و خیال میکنن که گوینده اونا را میخواد بگه. یه خورده کلنجارها ادامه پیدا میکنه، تازه هر دو طرف میفهمن که اصلا این نمیخواد اونا را بگه، اونا هم نباید این معانی را گوش کنن که. دیدید؟ مثال میاره خود این آقا، میگه گاهی اتفاق میفته که ما با کسی داریم حرف میزنیم، هی هم تو داری میگه، ما هم گوش میکنیم و تو ذهنمون فکر میکنیم که حرفهایی را که او میزنه داریم میفهمیم. یک دفعه به یک تعبیری، به یک جمله میرسیم که ما را تکون میدیم، میفهمیم اصلا اون چیزی که ما فکر میکردیم داریم اونو میفهمیم، این اونو نمیگه، یه چیز دیگه داره میگه. یه چیز دیگه داره میگه. اصلا چطور اینو متوجه میشیم؟ برای اینکه یه دفعه یه جمله مثلا به کار میبره یا یک تعبیری داره به کار میبره که ما تازه متوجه میشیم که عجب، این از اول که میگفته و ما فکر میکردیم که درست همون را داریم دنبال میکنیم و همون معناهایی رو که او القا میکنه ما میفهمیم، اصلا اینجوری نبوده، اون یه چیزای دیگه میگفت. حالا من یه مثال خیلی ساده بزنم خدمت شما. من به شما میگم که من داشتم در مقاله‌ای میخوندم که یک فیلسوفی گفته است که نمیتوان پی برد به راز علت و معلول به سبک تجربی، و این مسئله یک مسئله ایست که فقط متافیزیکیه، دلائل تجربی نمیتونه اینو تأیید کنه. به همین خب شما تا اینجا چی میفهمید؟ داشتم میخوندم، یعنی کتابی بود، کتاب میخوندم، اینجوری نوشته بود، اینجوری نمیفهمین در بد به نظر. یه دفعه میگم اما به اینجا که رسیدم کامپیوترم خراب شد، هر چه خواستم این مسئله را دنبال بکنم دیگه متوقف شد، نتونستم دنبال کنم. تازه شما میفهمید که من از اول داشتم میگفتم که اینو در کامپیوتر میخوندم. ممکنه در نظرتون باشه که فرقش چیه. خب در کامپیوتر میخوندم و در کتاب میخوندم خیلی فرق داره، اون لوازم خودش را داره، این لوازم خودش را داره. این خیلی مثال ساده ای بود ها. این خیلی به سر ما میاد که در وسط گفتگو هم ها تو داری اونو میگی، حالا فهمیدم تو داری اونو میگی، اما من فکر می‌کردم تو داری اینو میگی. خب میگه که این انتظارها که ما میکشیم خیلی نقش داره در آشکار شدن درست معناها، این یه نکته. و بعد در جای خودش که حالا این مربوط میشه به بحث‌های هرمنوتیکی، در جای خودش این نقش بسیار مهمی را بازی میکنه که شما یک متن دینی را که میخونید انتظار به دست آمدن و آشکار شدن چه نوع معناها و چه نوع آگاهی ها را از این متن دینی دارید. آیا این متن دینی فلسفه انتظار دارید به شما بگه؟ خیلی فلسفه به شما بگه که جهان چگونه است؟ انتظار دارید این متن دینی محتوای شعری داشته باشه؟ چه انتظاری از این هست؟ انتظار دارید قانون به شما بگه؟ آدرس میدم به نوشته قرآن، کتاب قانون نیست. قانون بده به شما. انتظار دارید که مثل یک متن ادبی، یک محصول تخیلی رمانتیک به شما بده؟ چه انتظاری دارید؟ عطف مسئله قرآن یک روایت هست. چی میخواد این؟ تازه اگر به این نتیجه رسیدید که مثلا این یک متن ادبیه، کدوم یکی از ژانرهای ادبی را از این انتظار دارید؟ و هاکذا و هاکذا و هاکذا. اون بنابراین غمزه چشمت چیه؟ چیز جنگ داشت، ما صلح انگاشتیم، چیه اون شعر؟ غمزه بله؟ شیوه چشمت فریب جنگ داشت، ما غلط کردیم و صلح انگاشتیم. این حافظ که اینه میگه، این تنها در فهم متون نیست، فهم هستی اصلا همینطور هست، فهم زندگی همینطور هست، فهم خدا همینطور هست، فهم کائنات اینطور هست. چیه این بساط؟ بساط جنگ است یا بساط صلح است؟ یکی داره برای خودش بازی میکنه و ما قربانی اون بازی هستیم، یا یکی یک کار دیگه داره میکنه، میگه آفریده ام و میخوام از آفریده ام مواظبت کنم و الی آخر. دیگه شما خودتون اینا را که بندد طرف وصل از حسن شاهی که با خود عشق ورزد جاودانه. اگر او با خود عشق می‌ورزد جاودانه، دیگه هر بلایی به سر من اومد که مربوط به او نیست، که با خود عشق می‌ورزد جاودانه. حالا هی شما اینجا به اشکال کن که پس من این وسط چه کارم، پس من این چرا آفرید فلان، تمام این اشکال ها بیهوده است. اون وقت عدل و شر و همه بیهوده است، با خود عشق ورزد جاودانه. خب شما عددی نیستیم ما، که مثلا ما تلفات عشق ورزی او هست. اون منطق را بری اونجوری میشه، اما نه، یه دفعه هم از این طرف قضیه یه جور دیگه ببینیم. فلسفه آفرینش چیه؟ هدف آفرینش چیه؟ ما چرا هستیم؟ به چه دلیل ما را آفریده اند؟ خب از این زاویه که وارد بشویم، میگه که خب آیا از باب رحمت بوده، آیا از باب غیر رحمت بوده، عدل او پس چی شد، پس چرا اینقدر در زندگی مشقات هست، رنج هست، یه دریچه دیگری باز میشه. این حرف که حافظ میزنه، این در فهم متون هم دقیقا همینطور هست، که طرف که اینو نوشته این چی میخواد بگه، طرف که اینها رو میگه چی میخواد بگه، و من این خیالاتی که برای خودم بافتم و برای اساس این خیالات اومدم اونجا نشستم یا دارم این کتاب رو میخونم، این چقدر با اون انطباق داره؟ اصلا شاید او یه کارهای دیگه میخواد بکنه که من خبر ندارم ازش، نمیفهمم چه کار داره میکنه. از بیخ و بن فهم اینطوریه. انسان که موجود فهمنده است و یکی از تعریف‌های مهمی که درباره انسان دادن، هر کس چیزی گفته. بعضی گفتن انسان یعنی موجود فهمنده. مهمترین خصوصیت انسان این است که فهمنده است. حالا نه داننده، فرق هست. نه داننده، من همیشه اصرار دارم که بین این دو تا واژه ما فرق بذاریم. دانستن هست و فهمیدن هست. الان این چیزهایی که ما اینجا بینمون رد بدل میشه، شما نمیتونید بگید که تو داری میگی و من میدانم. میتوانید بگید تو داری میگی و من میفهمم. چرا نمیتونید بگید تو داری میگی و من میدانم؟ چرا نمیتونید بگید؟ به خودتون احساس میکنید که این نمیشه اینجوری گفت و احساس میکنید اینجوری میشه گفت، که الان که من که دارم میگم، شما میتونید بگید تو میگی و من میفهمم. برای اینکه اون چیزی که اینجا داره اتفاق میفته فهمیدن است، ندانستن. دانستن یه چیز دیگه است. حالا ممکن است شما بعداً برید یه قدری تأمل بفرمایید و بگید که یه ساعت دیگه، چهار ساعت دیگه بفرمایید که اون چیزایی که فلانی در فلان مجلس گفت من اونا رو نمیدونستم ها، الان میتونم بگم میدانم. بله اون ممکنه اونجا اینی بگید، اما اینجای اون چیزی که داره اتفاق میفته دانستن نیست، فهمیدن هست. خب و ما که هر لحظه با این جهان، به خصوص آدم های حساس، هر لحظه با این جهان در کلنجاریم، اونایی که هر لحظه با این جهان در کلنجارند ها، من اونا را میگم، نه کسانی که هیچ کلنجاری تجربه نمی کنند. ای گفتگوست مرتب، اونا همیشه اون چیزی که براشون حاصل میشه در همه این لحظات فهمهایی است که براشون پیدا میشه. خب مؤلف میگوید که این آقای هیرش میگه که عرض به حضورتون اینجوریست مسئله انتظار این که چه چیز را، این از اول این انتظار را درست مطرح کردن و پیدا کردن انتظار درست، کار آدم را راحت میکنه در این فهمیدن ها. پس معناها خود به خود آشکار نمیشوند، یک کسی باید انتظار بکشه. و اینطور نیست که یکی نشسته یکی گوش میکنه تمام شد قضیه، اون میگه اینم میفهمه. نه، بعد نفهمیم اون پنج مقوم را که گفتیم گوینده لازم است و شنونده لازم است، و اینجور فکر نکنیم که خب من شنونده ام دیگه. نه، یه چیز دیگه اینجا وجود داره. شما که شنونده هستی انتظار چیو داری؟ خب نکته بعدی که ایشون اضافه میکنه که نکته بسیار مفیدیه، این رو هم بگم تمام کنم، این است که علاوه بر انتظار ما وقتی با یک متن مواجه میشویم، یک کتابی را داریم میخونیم و میبینیم این کتاب برای ما به درستی روشن نیست، در مقام تفسیر اون کتاب برمیاییم، در مقام تفسیر مطالب اون کتاب برمیاییم، در این تفسیر یک هدفگیری لازم است. تفسیر کردن متون مثل تیراندازی است، یا مثل براه افتادن در یک جاده است. باید یک هدف داشته باشید. شما اگر بخواید تیراندازی کنید، تیراندازی بدون هدف میسر نیست. باید یک هدف داشته باشید که میخواید به اونجا بخوره این تیر. در یک جاده هم بخواید حرکت بکنید، چه پیاده چه با اتومبیل، باز باید یک هدف داشته باشید که میخواید به اونجا برسید. مقصد هم میتونید ازش تعبیر کنید. تفسیر متون همچنین چیزیست. به این معنا که یک متن را با داشتن حتی انتظارهای واحد به شکلهای گوناگون میشه تفسیر کرد. به شکلهای گوناگون میشه فهم و تفسیر کرد. یعنی چه؟ یعنی میشود هدف گذاریهای کاملا متفاوت انجام داد. با چه هدفی میخواهم این متن را تفسیر کنم؟ هدفم از تفسیر این متن چیست؟ این خودش یه چیز خیلی جدیدی. اونایی که در این زمینه ها کار کرده اند، یکی از آیونی که مثلا در این زمینه ها کار کرده، برای این قبیل تفسیرها دیدم 19 نوع هدف تفسیری معین کرده. شما به یک متن که برمیخونید میتونید 19 جور هدف گذاری داشته باشید که من با این هدف تفسیر میکنم، یا با اون هدف دوم تفسیر میکنم، یا با اون هدف سوم تفسیر میکنم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم، تا 19 تا گفت. معنای این سخن این نیست که درباره هر متنی می شود هر کدام از این 19 هدف را معین کرد. ممکنه پاره ای از متنها وجود داشته باشند که فقط 4 تا از این هدفها را بشه درشون معین کرد. بعضی از متنها وجود داشته باشند که 10 تا از این هدفها را میشه به صورت آلترناتیو معین کرد، این یا اون. اما بعضی از متنها وجود داشته باشن که هر 19 تا. مثلا من 2 مثال، اینا دیگه بیشتر مربوط میشه به بحث‌های هرمنوتیکی بعدی فهم، اما خیلی مختصر من اینها را از این جهت اینجا برای شما توضیح میدم که ببینید این زبان چه عالم عجیب و غریب و پیچیده ایه. این که میگیم گفتند و شنیدیم و فلان کس فلان جور گفت، فلان کس ما شنیدیم، فلان کس فلان جور نوشت ما شنیدیم، و بعدم میگن که دیگه موقفتی که گفتند و شنیدی تمام شد دیگه. بنیادگرایی یعنی بنیادگرایی یعنی این آقا یه بار گفتند و شنیده ایم دیگه تمام شد، یک بار نوشته اند و فهمیده اند و تمام شد. این یعنی بنیادگرایی. چرا؟ برای خاطر اینکه این حرفا نباید بشه. اصلا زبان چیه؟ نمیدونم فهمیدن چیه؟ تفسیر کردن چیه؟ تمام شد دیگه. این بنیادگراها تمام معارف دینی را از این قبیل میدونن، به این سادگی میدونن که من اگر این لیوان آب خالی بشه و این پارچ خالی بشه بگم آقای آرمان لطف کن یه لیوان آب دیگه برای من بیار. چقدر ساده است این حرف و چقدر مفهوم است این حرف دیگه. این جای جر و بحث و فلان و این حرف ها نداره. که شخص بنیادگرا که میگوید این همه پیغمبران گفتند، کتاب ها نوشته شد، فرهنگ دینی درست شد، تمام اینها این بیانات به سادگی همینه، هرچی ازش میفهمی همونه و سلام. و چون اینقدر ساده هست و جای گفتگو نیستی که چه فرق است میان تو و میان اون شخصی که 300 سال پیش زندگی میکرده یا 500 سال پیش زندگی میکرده، فرقی نیست که. خب اونم اونجوری فهمیده، تو هم اینجوری. اینه، این بنیادگرایی یعنی این. نقطه مقابل میگوید آقا مسئله این نیست و این حرف هایی که گفته شده است به این سادگی نیست، از این سنخ ها نیست. اونا یه سلسله مسائل سرنوشت ساز حیاتیه، اونا معنی کننده انسانیت انسانه، و من که در این عصر زندگی میکنم و یه انسان ویژه‌ای هستم، حالا میخوام برم اونا رو بفهمم. خب برم بفهمم، همه این حرفا ریخته پیش پای من الان، همه این سوال ها پیش پای من ریخته. به این سادگی که شما میفرمایید من نمیتونم اینا رو بفهمم. اینجوری نمیشه. نمیشه، نه اینکه من نمیخوام، نمیشه. مثل این میمونه که شما بگید که آقا بیا دوچرخه سواری کن. خب دوچرخه سواری خیلی آسونه دیگه، همه میتونن دوچرخه سواری بکنن، یه خورده یاد گرفتن میخواد البته. وقت میگه شما بیا خلبانی کن. خب کسی که بخواد خلبانی کنه خیلی خیلی چیزها رو باید یاد بگیره، خیلی خیلی چیزها رو باید پاسخهاشو بگی. الان مواجه شدن با معارف دینی که در طول این 1400 سال ساخته و پرداخته شده و از قرآن گرفته تا فلسفه ها، تا کلام ها، تا فقهش، تا خیلی چیزهای دیگرش تو این دنیا، اگه بخوام یه تشبیه خیلی ساده بکنم، مثل خلبانی کردنه، نه مثل دوچرخه سواری. که بگی خب بس دیگه، خب چرا اینقدر چون و چرا میکنی؟ ببینید من هی دائما این گریزهای من میره به طرف صحرای کربلا. خب بنابراین میگوید که هدف باید معین بشه. اگر هدف معین نشه که با چه هدفی داری اینو تفسیر میکنی، نمیشه. دو تا مثال خیلی ساده بزنم، البته این جای خودش. شما میتوانید وقتی یک متن را میخونید، مثلا سوالتون این باشه که یعنی هدفتون از تفسیر اون متن این باشه که میخواید به دست بیارید که این گوینده چرا این سخن را میگوید، این نویسنده چرا این متن را می نویسد. خب این تفسیره دیگه، تفسیر متنه. اگه این متن در برابر شما قرار نگرفته بود، با اون مواجه نشده بودید، این سؤال رو نمی کردید. در مقابل این متن قرار گرفته اید، این برای شما یه سؤال شده. اصلا این آدم چرا این حرف را زد؟ اصلا آدم چرا این حرف را زد؟ فلان جلسه که نشسته بودیم چرا این سخن را گفت؟ بارها ما می پرسیم. این آدم فلان مقاله را در فلان روزنامه منتشر کرد، چرا منتشر کرد؟ پیامبر این سخنان را گفت، چرا گفت؟ این یه هدف تفسیری است شما معین میکنید. از این زاویه به مسئله نگاه میکنید، یعنی متن رو باید تفسیر کنید دیگه. اگه متن رو ول کنید که به پاسخ این سوال نمیرسید، که متن رو از این زاویه دنبال میکنید. تفسیر کردن یعنی دنبال کردن، یعنی با این متن هی ور رفتن، از طریق این متن به یه چیزای پی بردن. یعنی دیگه تفسیر یعنی این. یه وقت اینه، یه وقت میگید که نه، از این زاویه من میخواهم هدف تفسیری را معین بکنم که طرز تفکر اون گوینده را میخوام به دست بیارم. یه متنی رو نوشته گذاشته جلو من، یا یک بیاناتی کرده و منم مخاطب بودم، من میخوام از طریق این متن و ور رفتن با این متن و تفسیر این متن این سوال را جواب بدهم که این آدم چجور فکر میکنه. این به کلی یه هدف دیگریه، طرز فکر او را میخوام بشناسید. اون اولی این بود که انگیزه و قصد او را از اون عمل میخواستید بشناسید، چرا گفت. اما این دومی این است که او را شناسایی میخواید بکنید، این چجور آدمیه، طرز فکرش چی. این دوتا رو فقط از باب مثال زدم. شما به قرآن هم که مراجعه بکنید همین طور هست، مثلا از باب مثال. به حافظ هم مراجعه بکنید همین طور هست، به سعدی هم مراجعه بکنید همینطوره، فردوسی هم بخونید همینطوره. یه وقت این است که میگید که این امر و نهی هایی که در قرآن هست، چرا گوینده قرآن امر کرده؟ چرا گوینده قرآن در اون فلان مورد دیگر نهی کرده؟ این یه جور سوال مطرح کردن و به تفسیر قرآن پرداختنه. یه وقت این است که شما میگید در اینجا یه فکری هست تو این کتاب، من این کتاب را تفسیر میکنم ببینم چه نوع تفکری در این کتاب هست.
حتی اگر امر کرده یا نهی کرده، این امر و نهی کردن ناشی از چگونه تفکری است، ناشی از چگونه فکری است. این دوتا را از باب مثال فقط عرض کردم و الا توضیح خواهم داد اگر توفیقی باشه در این جلسات آینده، این 19 نوع هدف تفسیری را، هدف فهم را توضیح خواهم داد. خب پس قضایا اینجوریه، زو ابعاد، زو وجوه، و ما باید به اینها توجه بکنیم تا از این که، تا از این تصور، تا از این القا و پذیرفتن این القا که یه دفعه گفتند و یه دفعه هم فهمیدند و تمام شده بیرون بیاییم. خب امروز پایان جلسه منه. یک کتاب، دو سه تا کتاب خوب در این دو سه جلسه اخیر به دست من رسیده که یک دو تا از اون کتاب ها چون چیز هست از به حضورتون، تخصصی فلسفی تقریبا هست، اون رو معرفی نمی کنم، ولی یکی از این کتاب ها قابل استفاده بیشتر برای عموم هست، به نام شجاعت خلاقیت، آقای کیانی ترجمه کرده اند و من دادن. شجاعت خلاقیت مال این آقای رولومیس که این انسان در جستجوی خیشتن و بعضی کتاب های دیگر هم مال اوست. خیلی کتاب در روان درمانی، در حوزه روان درمانی اگزیستانسیال خیلی کتاب خوبی هست. انتشارات نمیدونم، تصفونه کتاب رو میخواستم بیارم نیاوردم. کجا؟ نشرینه نیست؟ نه، دانجه؟ کتاب خیلی خوبی است. این کتاب رو هم معرفی کرده باشم. و یه نکته دیگر این است که باز از شما باید یک مشورتی بکنم در این زمینه. خب جلسه آینده من همین بحث زبان رو دنبال میکنم. جلسه بعدمونم که پاسخ به سوالات خواهد بود، این سوالات مربوط در برای بعد از عید، یک تردیدی برام پیدا شده و اون اینه که خب عملا میبینید که وارد بحث‌های فلسفه زبان شدیم و این بحث‌های فلسفه زبان در این حال که از یه نظر شیرین و جالب است و فلسفیه، بحث‌های گسترده است و یه مقدار طول خواهد کشید. پشت سر اینها یه سلسله بحث‌های هرمنوتیکی خواهد آمد، مربوط به فهم، تفسیر، که اونا هم همینطور. مثلا ممکن است، نمیدانم، 15 جلسه، 20 جلسه این بحث‌ها طول بکشه به این شکل. اول اون قول و قراری که با شما گذاشته بودم این بود که یک جلسه این بحث باشه و یک جلسه معنویات در اسلام باشه. یک هفته این، یک هفته اون. حقیقت اینی که اون فکری که من میکردم که اینا رو در چند جلسه تمام میکنیم منتقل میشیم به اون، این عملی نشده و نمیتونه بشه، چون این بحثا رو هم من باید در یک جایی مطرح کنم و زمینه بشود به اون درسای هرمنوتیک که 8 جلسه القا شد در یه مؤسسه ای، و اینا در کنار هم قرار بگیره، یه خورده فضای این بحثای مربوط به فلسفه زبان و هرمنوتیک بیشتر باز بشه و اینجا جای مناسبی است برای این کار. حالا من از شما این مشاوره را دارم، آیا از بعد از عید با توجه به اینکه این بحثا طول خواهد کشید، همون روش اینجوری را پیش بگیریم که یک جلسه این بحثا را ادامه بدهم و جلسه بعدش معنویات در اسلام را، یا نه همین بحثا را همینجور ادامه بدهم پیش برود ولو اینکه 15 جلسه 20 جلسه طول بکشد و بعداً به معنویات در اسلام بپردازیم؟ این را من به آراء عمومی میگذارم، به رفراندوم مربوط به همینجا. خواهی بونم دوستانی که با اون اولی موافقن که این بحثا را یک جلسه در میان مطرح بشود، دستشون بلند کنن. اولی این بود که یک جلسه بحث فلسفی خودمون رو ادامه بدیم و جلسه بعدش به موضوع معنویات در اسلام بپردازیم، یعنی اینها رو موازی هم پیش ببریم. ولی بحث بعدی این بود که موازی هم پیش نبریم، بلکه این بحث‌های فلسفیمون رو ادامه بدیم در فلسفه زبان و هرمنوتیک تا ممکن 15 جلسه 20 جلسه ادامه کنه. وقتی اون تمام شد برویم به بحث معنویات در اسلام. خب پس اجازه بدید خانم‌ها و آقایونی که با این دومی موافقن لطفاً دستشون رو بلند کنن و اولی‌ها هم باز دستشون رو بلند کنن. نه دیگه، مثل این که درست شد دیگه، یعنی اون اشکال کردن، یعنی دوستانی که موافقن که من این جلسه فلسفی را در زبان و هرمنوتیک 15-20 جلسه همینطور ادامه بدم بدون انقطاع. خب دیگه معلومه، با اجازتون بس همین کار رو انجام میدیم. من اینو به این جهت مطرح کردم که بعضی از شنوندگان محترم دچار کسالت نشن. مثلا الحمدلله که خب براتون لابد چیز هست، مفید هست که این پیشنهادو میکنید دیگه، حجت بر من تمام هست.